از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا رو آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر رو ویژه حوزه جمعیت و خانواده آغاز می‌کنیم، به امید روزی که شاهد هر خانواده با 4 فرزند باشیم. رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من فیروزه آدابی هستم و قراره که از این لحظه حدود 45 دقیقه با شما در یک سفر کوتاه رادیویی همراه باشم. اما در این سفر با ما مشارکت کنید از طریق 301035 شماره پیامک ما و تلفن ما 2782261035. این تلفن گویای ماست که 24 ساعته پذیرای شماست. البته نرم افزار کاربردی ایران صدا هم ابزاری برای شنیدن در هر موقعیت و مکانی که باشید، اون هم با کیفیت عالی. میتونید برنامه رو هم از طریق همین نرم افزار کاربردی ایران صدا دریافت بکنید. به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم زنگ بزنید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو بگید. از برنامه از تدبیر تا تقصیر هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 صبح به صورت زنده و مستقیم از آنتن رادیو گفتگو با هدف فرهنگ سازی رشد جمعیت بین خانواده ها، جوانان و جامعه و به پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور تقدیمتون میشه. خرسندیم که در برنامه از تدبیر تا تقصیر فرصت تبیین وضعیت جمعیت این ابر مسئله کشور رو در رادیو گفتگو داریم و انشالله که بتونیم هر چند اندک به رسالت خودمون عمل کنیم، که چرا که هم مقام عوامل این برنامه باز کردن گره های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردم ها، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان دغدغه‌مند حوزه جمعیت و البته با پشتیبانی دولت و رسانه ملی. اما موضوع این هفته برنامه از تدبیر تا تقصیر، جمعیت جوان محصول ازدواج به هنگام. موضوع جذاب و پر از نکته. اما کارشناسان این هفته دکتر هانیه ملکی، مشاور خانواده، عضو سازمان نظام روانشناسی، سردبیر مجله رشد آموزش، مشاور مدرسه وزارت آموزش و پرورش، فرزانه فرهنگیان، روانشناس بالینی، فعال حوزه جمعیت و خانواده و کنشگر اجتماعی، و در کنار ما فاطمه حسن‌پور، همکار خوبم در حوزه تازه های جمعیت، و مجید قنبری، کارشناس معرفی کتاب هم خواهند بود. خب خیلی خوش آمد میگم به دو مهمان گرانقدر و همچنین شمایی که همین الان رادیو رو روشن کردید و برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید، خیلی خوش آمدید. خانم فرهنگیان خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمایید.
سلام و عرض
خیلی خوش اومدین
خدمت شما مجری توانا و عزیزمون و همه شنوندگان محترم و جوانان عزیز پای ثابت رادیو گفتگوی ما.
درود بر شما. البته اجازه بدین که من همین ابتدا بجز اون عناوینی که از شما خوندم، خانم فرهنگیان روانشناس بالینی، فعال حوزه جمعیت و خانواده و کنشگر اجتماعی، بگم که از همه اینها مهمتر اینه که فرزانه فرهنگیان مادر 5 فرزند قد و نیم قد هستن. ماشاءالله زدم به تخت خانم فرهنگیان. از 3 ساله تا 13 ساله که نماد الگوی زن مسلمان و یک زن ایرانی هستند. به شما تبریک میگیم، انشاءالله خداوند فرزندانتون رو نگه داره براتون. و خانم دکتر هانیه ملکی، مدرس دانشگاه، کنش دکترای روانشناسی، سردبیر مجله رشد آموزش مشاور مدرسه وزارت آموزش و پرورش. خیلی خوش اومدین.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت فراوان دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه از تدبیر تا تقصیر صدای گفتگو و همچنین همه دست‌اندرکاران و عزیزانی که این برنامه بسیار خوب رو تدارک دیدن. عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. طبق روال همیشگیمون، خانم فرهنگیان، خانم ملکی، ما 1 دقیقه نظر کارشناسانمون رو راجع به موضوع برنامه میشنویم. نظرتون راجع به جمعیت جوان محصول ازدواج به هنگام چیه خانم فرهنگیان؟
در این برنامه انشاءالله بتونیم بررسی کنیم علل و عواملی که ازدواج به هنگام اتفاق بیفته.
بله.
و اینکه تأثیر ازدواج به هنگام در حوزه روانشناسی و در حوزه جامعه و جامعه شناسی، که انشاءالله بتونیم ارائه بدیم آنچه که باید از لحاظ روانشناسی و از لحاظ بلوغ فکری که ازدواج به هنگام اتفاق بیاد و چه زمانی مناسب تر است برای ازدواج به هنگام و فرزندانداری بیشتر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر ملکی، نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. اولا من به عنوان یک فردی که شاید سالها در حوزه خانواده فعالیت کردم، عنوان این برنامه بسیار بنده رو ترغیب کرد که بیام از آنچه که دانش حرفه‌ایم یاری میکنه بتونم عزیزان شنوندگان محترم رو قدری مطلع‌تر بکنم و آگاه‌ترشون بکنم. و در این برنامه با توجه به عنوان خوبی که داره، جمعیت جوان محصول ازدواج به هنگام، رابطه علی بین جمعیت جوان و ازدواج به هنگام رو از بعد فردی و اجتماعی بنده مطرح خواهم کرد و نکاتی رو که مد نظر عزیزان خواهم رسوند رو انشاءالله با کمک کارشناسان برنامه انشاءالله ما به یه خروجی خیلی قابل توجه در انتهای برنامه خواهیم رسید.
انشاءالله از دوستانمون هم میخواییم، مخاطبان محترم، که با ما همراهی کنن، همیاری کنن و 30,000 و 35 رو فراموش نکنن تا در طول برنامه یک گفتگوی خوبی داشته باشیم و همونطور که خانم دکتر ملکی هم گفتن خروجی خوبی داشته باشیم. خب خانم دکتر ملکی، از شما آغاز میکنم. ازدواج به هنگام از زبان یک مشاور خانواده چه معنایی داره؟
ببینید، من
بعد زمانی داره یا بعد بلوغی داره؟
خواهش میکنم. ببینید، ازدواج به هنگام از نگاه بنده نمیتونیم براش سن معینی رو
در
تعریف
نظر بگیم.
کنیم. ببینید، ازدواج به هنگام از نگاه بنده روانشناس و همه صاحب نظران در حوزه خانواده، ازدواجیه که فرد در زوجیت، یعنی اون پدر یا مادر، از پدر مادر بودن خودشون لذت ببرن و از همسر بودن خودشون هم احساس لذت ببرن. یعنی قبل از ازدواج اگر فرد به این برسه که من میتونم یک همسر در واقع، حالا با یه سری از پارامترهایی که از نظر روحی، روانی، ارادی، میتونم یک همسر خوبی باشم و در درجه بعدی یک پدر یا مادر خوبی باشم، مطمئنن اون زمان زمانیه که میگیم ازدواج به هنگامه.
بله.
گرچه خب طبیعیه که ازدواج به هنگام بالاخره با شرایط برخی، حالا یه شرایط سنی قابل توجهی هم ارتباط داره.
همین میخواستم بگم، مثلا 40 سالگی دیگه یک ازدواج مناسب نیست.
ببینید،
چون فرزندآوری در پشتش نیست.
احسن، البته ممکنه باشه. ببینید، سن ازدواج مطلوبش بین 20 تا 30 سالگیه.
بله، بله.
به خاطر اینکه تراوت، شکوفایی، در واقع حال بهتر، بالاخره در این سن تراوت خب بالاتری وجود داره دیگه. مطمئنا انسان در ایفای نقش همسری و پدر و مادریش هم خیلی میتونه مطلوبتر عمل بکنه.
فعالتر و پویاتر عمل کنه.
قطعاً. بله. ولی بالاخره پیوند بین ازدواج به هنگام و آمادگی با ازدواج خیلی مهمتره.
بله.
یعنی یه وقت میبینید یک فردی در سن 20 سالگی اون تراوت رو داره ولی آمادگی برای ازدواج نداره. این دو ارتباط، یعنی این رو ما با هم قاطی نکنیم. بهتره که هم آمادگی باشه، آمادگی برای ازدواج باشه، هم سن پایین تر باشه.
و البته تاثیر خانواده رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم، چون خانواده در بلوغ فرزندانشون خیلی تاثیر دارن.
احسن.
بذارید نگاه خانم فرهنگیان رو هم در این زمینه بشنویم.
تأثیر ازدواج به هنگام در روانشناسی، لحاظ روانشناسا، یعنی زمانی که همونطور که خانم دکتر فهمونده، زمانی که به بلوغ فکری رسیده باشن.
آفهم.
یعنی ما در ازدواج سن ملاکمون نیست، اولین ملاکی که برای ازدواج هست بلوغ فکریه. زمانی که فرد به بلوغ فکری رسیده باشه، یعنی امکان داره یکی در 20 سالگی و یکی در 25 سالگی به این بلوغ رسیده باشه که من میتونم یک زندگی رو اداره کنم، حس مسئولیت پذیری داشته باشم، بتونم در اون نقشی که قرار میگیرم نقشمو به خوبی ایفا کنم. یعنی اینکه فرد زمانی که یک مسئولیت رو چه به عنوان همسر و چه به عنوان مادر یا پدر به عهده میگیره، بتونه اون نقش رو به خوبی اجرا کنه و تربیت پذیری و حس مسئولیت پذیری رو داشته باشه. یک فرد امکان داره در 20 سالگی قبول کنه که من یه نقش مادر هستم یا یه پدر هستم و مسئولیت پذیری بسیار بالایی داشته باشه. ما
از عهده‌ش هم بیاد،
خیلی به عهده بر بیاد، از عهده‌ش بر بیاد.
فیزیکی هم خیلی مهمه.
بله. ولی یکی در سن 40 سالگی وقتی که ازدواج میکنه هنوز حس مسئولیت پذیری، حس ایفای نقش کردن هنوز نمیدونه کجاست و چرا ازدواج کرده، اصلا حس همسرداری و یا حس پدر مادر بودن رو نمیتونه به خوبی ایفا کنه.
این ریشه در یک جایی داره، ریشه در خانواده است. بله، می‌خواستم به همین برسیم. بله، بفرمایید.
خانواده وقتی که یک فرزند خوبی رو تربیت کرده باشه، یعنی تو وقتی که فرد توی خانواده قرار تربیت شده که ایفای نقش کرده، که مثلا اونجا حس مسئولیت پذیریش خیلی بالا بوده تو اون خانواده، به قطع وقتی پدر مادری یک فرزند مسئولیت پذیر رو تحویل جامعه میدن، خانواده مسئولیت پذیری رو هم تشکیل میده این فرد و میتونه خیلی نقش مهمتر و پررنگتری داشته باشه نسبت به فردی که در یک خانواده بسیار مثلا تنها یا یک خانواده که مثلا از لحاظ فرهنگی و تربیتی سطح پایین تری هستن. این فرد مسئولیت پذیرتر و موفق تر خواهد بود. پس ما باید فرزندانمون را طوری تربیت کنیم که نقش مسئولیت پذیری رو در همان سن جوانی قبول کنه. متاسفانه الان تو ایران جوان ها بیشتر شونه خالی میکنن. یعنی
شما چه سنی ازدواج کردین خانم دکتر؟ مادر 5 فرزند هستی.
18 سالگی.
خانواده شما شما رو چگونه مسئولیت پذیر بار آورده بودن که شما فکر کردید که میتونید در سن کم ازدواج کنید و در سن کم فرزند داشته باشید؟
این که در سن پایین بشه به فرزند خودمون نقش بدیم که ایفای نقش کنن. یعنی فرزند من باید در سن 14-15 سالگی بتونه همه کاراشو خودش انجام بده، وابستگی بله. نداشته باشه. یعنی ما اگر توی خانواده بزرگ شیم که وابستگی به خانواده و پدر یا مادر یا هر کسی که مورد تربیتمون قرار گرفتیم داشته باشیم، به تبع مسئولیت پذیری کمتری خواهیم داشت در آینده. به عنوان مثال فردی که الان دوره دبیرستان هستش میتونه همه کارهاشو مستقل انجام بده، چه بسا بعضیا هستن که استقلال مالی هم پیدا میکنن.
بله.
یعنی طوری تربیت شده که بتونه خودش از لحاظ مالی اندک درآمدی برای خودش داشته باشه و این فرد در آینده یک زندگی موفق رو رقم خواهد زد. فرزندان ما رو طوری تربیت کنیم که بتوانند آینده خود رو کنترل کنن، حتی اگر با نبود پدر مادر باشه.
خیلی متشکرم از شما. یه بخش گزارشی بشنویم، برمیگردیم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.
از زمان تولد این نوزادان تا امروز 4 دهه میگذره. نوزادایی که 40 و یا نزدیک 40 سالگی اند و جمعیتشون 17 میلیونی میشه.
کاهش و کنترل رشد جمعیت شهرستان تالش و سرایت آن به دیگر شهرها،
اما تعداد تولدها از یه زمانی به بعد کمتر شد. نرخ رشد جمعیت کشور از سال 65 تا 85 از 3.9 به 1.6% کاهش پیدا کرد و سال 95 به 1.2% و سال 1400 به 0.6% رسید. یعنی در مدت 5 سال نرخ رشد جمعیت کشور 50% کاهش پیدا کرد.
چند تا فرزند داری؟
یه دونه.
یکی.
دوتا. تشخیص دادم این تعداد کافی است با توجه به شرایط خودم. اگر شرایط مناسب تر بود حتما فرزندواری بیشتری می داشتم.
توقع هم رفته بالا، عرض کنم خدمتتون. بعد هزینه ها رفته بالا.
کم شدن موالید یعنی از یه جایی به بعد جمعیت به سن پیری و سالمندی میره.
کشور رو به پیری بره 1001 دلیل میاد برای اینکه کشورمون از پیشرفت باز بمونه. از اولین به قول قضیه که برای پیشرفت مملکت نیرو انسانیه که از دست میره دیگه.
اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اومد تا به داد این موضوع برسه.
زمینه سازی برای رفع موانع تولد و فرزندآوری در
زینب چخماقی حدود 10 ساله که پیگیر مسائل خانواده و جمعیت کشوره و با طیف مخاطبان بسیاری در ارتباط.
بحث ناباروری ها، بحث سقط جنین ها، بحث استانداردسازی غربالگری، اینها همه موانعی هست که بر سر راه فرزندآوری وجود داره و انتظار میره که در دولت جدید و در وزارت بهداشت به درستی جزء اولویت ها قرار بگیره.
قانون جوانی جمعیت که وظایف مختلفی رو روی دوش بیش از 40 دستگاه و وزارتخونه گذاشته. فهم 60% وزارت بهداشت شاید از همه مشهودتر باشه.
یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوش رو بگیرید خوبه. یه روزم جمعیت متوقف میشه یا داره به طرف عقب میره، کشور به سمت پیری میره. اینجا باید بلافاصله مقررات رو طبق نیاز کشور تغییر بدید. شبکه بهداشت، من از آقای دکتر زبرقندی جدا میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن، دنبال کنن این موضوع رو، یعنی واقعا برید دنبال این قضیه.
موانعی که اگر برداشته بشه به سهم خودش نقش مهمی در خاموش شدن چراغ قرمز کاهش جمعیت داره.
هر کسی که مسئولشه بتونه فضای آموزشی و بهداشتی رو و فضای کاری رو و آرامش رو برای مردم به وجود بیاره، فکر نمی کنم کسی از داشتن فرزند بیشتر یا بزرگ کردنش ابایی داشته باشه.
کارشناسای جمعیتی میگن در صورت ادامه روند فعلی در سال 1430 حدود 30% جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود، یعنی به ازای هر 3 نفر یک نفر سالمند. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکریم از خانم بابا رحیم به خاطر تهیه این گزارش. و همونطور که اشاره شد، زینب چخماقی همکار خوبمون در واحد خبر هم سالهاست که در این حوزه فعالیت میکنه. بحث ناباروری و سقط جنین رو که ما در هفته های گذشته هم در برنامه از تدبیر تا تقصیر در موردش صحبت کردیم، بحث مهمی هست. و همونطور که حضرت آقا هم از دکتر زفرقندی وزیر محترم بهداشت خواسته بودن، این مسئله حتما باید پیگیری بشه. ببینیم که نظر خانم دکتر ملکی چی هست. خانم دکتر، شما در حین گزارش گفتین که این مسائلی که داره مطرح میشه توی این گزارش بود اجتماعی هست، یه بود فرهنگی هم داره. به اون بود فرهنگیش هم اشاره بفرمایید.
ببینید، من قبل از اینکه به بود فرهنگی اشاره بکنم، اول که اینو باید فراموش نکنیم که بالاخره جوانی جمعیت،
بله،
یکی از فرصت‌ها و تعبیری یکی از عواملی هستش که به توسعه و پیشرفت اون کشور کمک میکنه.
البته.
چرا که پیشرفت در واقع نیاز به یه پیشران داره. پیشران‌های جامعه ما جوانان ما هستن.
بله.
منتها اینکه ما بخوایم در واقع ارتباط بین جوانی جمعیت و ازدواج به هنگام که یک رابطه علی بین این دوتا وجود داره رو بررسی بکنیم، این نیازمنده که بدونیم که افزایش جمعیت از در واقع چشمه‌ای به نام خانواده نشأت میگیره و جوشان میشه. چرا که تو اون خانواده زاد و ولدهای اتفاق میفته و همین زاد و ولد باعث میشه که به جوانی جمعیت، به افزایش جمعیت خب مطمئنن کمک بکنه و به ابعاد کمی و به کیفی جمعیت اضافه بشه. منتها خود ازدواج به هنگام که در واقع محصول اون جوانی جمعیت هستش، خودش معلول علتهای مختلفیه. بله. یعنی تا ما اون علتها رو به درستی متوجه نشیم نمیتونیم برای این معلول تصمیم مؤثر بگیریم. ببینید الان ازدواج بهنگام، زمین سازی برای ازدواج بهنگام یکی از راهبردهای اساسی کشور ما هستش،
بله،
که از سوی مسئولین بی نهایت باید مورد حمایت قرار بگیره. یعنی یه جوری تبلیغ و ترویج برای تقویت به ازدواج از سوی حاکمیت و مسئولین به یک ذهن پذیرنده تبدیل بشه،
بله.
یعنی به عنوان یک ذهن پذیرنده قابل فهم بشه برای کسی که بناس ازدواج کنه و کسی که بناس مسئولیت و برنامه‌ریزی این مقدمه ازدواج رو به عهده بگیره.
که حالا در پی اون جوانی جمعیت رو هم داریم.
100% شما وقتی ازدواج به هنگام اتفاق بیفته، تو اون ازدواج به هنگام وقتی که خانواده تشکیل بشه، مطمئنه این خانواده انشعاب داره، اینا شاخ و برگ داره، شاخ و برگ‌های اینها باعث میشه جامعه از سمت پیری خارج میشه. طوری که مقام معظم رهبری فرمودن جامعه پیر ما میخوایم نداشته باشیم، باید افراد رو ترغیب کنیم به سمت ازدواج.
بله.
ازدواج چی؟ ازدواج رسمی، ازدواجی که از سوی خداوند متعال امضا شده.
بله.
نه ازدواجی که الان ما به عنوان ازدواج سفید متاسفانه الان داریم مشاهده میکنیم. منتها این ذهن پذیرنده که عرض کردم خودش یه پیچیدگی هایی داره. این پیچیدگی های در واقع ذهن پذیرنده هستش که ممکنه باید قابل فهمش که اصلا این ذهن پذیرنده یعنی چی.
بله.
ابعاد مختلفی داره.
بسیار.
من ابعاد را اول نام میبرم و در صحبت فرایند صحبت بعدی حتما خدمت عزیزان و شنوندگان محترم عرض خواهم کرد. ببینیم ما یک اولین بودمون بود اعتقادیه.
بله.
دومین بودمون بود اجتماعیه. سومین بودمون بود اقتصادیه. اینها مبنای اجتماعی داره در ازدواج. متو یه جا مبنای فردی داره که اون رو هم در ادامه صحبت ها حتما خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم. دیدگاه شما رو هم خانم فرهنگیان بشنویم. داشتم فکر میکردم به این مسئله که این ابعاد مختلف چقدر میتونه باعث تأثیر روانی منفی یا مثبت روی ازدواج بشه، حالا ازدواج دیر هنگام یا به هنگام. البته که ما امروز راجع به ازدواج به هنگام داریم صحبت میکنیم. این ازدواج به هنگام اگر به درستی زیر پایه‌هاش و زیر ساختاش انجام بشه، جوانی جمعیت رو هم در بر میگیره.
بله. تشکیل خانواده در هر جامعه یکی از مهمترین نقش‌ها تو اون جامعه هستش، به خصوص جامعه اسلامی.
بله.
ما که جامعه اسلامی هستیم، توی اسلام و توی دینمون ترغیب شده که افراد هر چه زودتر ازدواج کنن، ازدواج سالم و به موقع داشته باشن. خب برای ازدواج سالم و به موقع یه سری شرایط ها باید باشه. یکی شرایط های جامعه هستش که ما باید اول به زیرساخت های جامعه برمیگرده. یعنی برای یک زوجی که بخوان زندگی رو شروع کنن، باید جامعه چنان شرایط رو فراهم کنه که
بله.
از داشتن استرس، دلهوره به دور باشه جوان. یک جامعه به فرض مثال یک جوان دانشجویی که میخواد ازدواج دانشجویی داشته باشه، باید فکر خوابگاه دانشجوی متأهلین هم باشیم. این کمترین چیزیه که تو دانشگاه داره خیلی زیاد شده و ازدواج دانشجویی زیاد شده خوشبختانه، و باید این به سمتی بره که شرایط براشون فراهم باشه که این فرد بخواد هر چی زودتر سریعتر زندگیشو آغاز کنه، که این میشه مبنایی برای فرزند آوری. الان توی جامعه‌ای که ما هستیم، فرهنگ سازی تو خانواده ها باید بیشتر باشه.
بله.
یعنی از لحاظ این که خانواده تو بعضی از شهرهای ایران برخی ها دوره دبیرستان که تموم میشه ازدواج رو مثلا برای دختر ضروری میدونن، اما توی جامعه مثل تهران میگن
فرهنگ
جامعه. بله. من فرهنگ خانواده ها هستش. اما توی تهران میگه من دانشگاه هم باید تموم بشه که ازدواج کنم. به طور مثال، خب ما همون شهری که زمانی که دبیرستانشون تموم میشه یا به دیپلم میگیرن میخوان ازدواج کنن، خب اون شرایط اون شهر باید فراهم باشه، زیرساختش آماده باشه. یعنی از لحاظ روانی فرد خودش باید آماده باشه، جامعه چجوری باید آمادگی داشته باشه، خب
امکاناتو براش
فراهم کنه.
این چیزی که شما دارین میگین خانواده دختره، من بله. هستم که 18 سالمه. بله. دیپلم گرفتم میخوام ازدواج کنم، اما اون فردی که میخواد با من ازدواج کنه باید شرایط اقتصادی براش فراهم
باشه. دقیقاً. الان با یه حساب سرانگشتی بخوایم چیز کنیم، ازدواج بهنگام رو در فرزندآوری تاثیرش رو بخوایم ببینیم، 95% از خانواده ها برای ازدواج بهنگام موافق هستن.
95%.
95% آمار خانواده ایرانی.
یعنی آمادگی خانواده ها وجود داره. باید بریم سراغ آمادگی جامعه
اقتصادی. آها. و جامعه ما. خب اگه این 95% که میشه حدود 12 میلیون نفر توی جامعه ازدواج کنم، میشه 6 میلیون زوج جوان. وقتی 6 میلیون زوج جوان با هم دیگه ازدواج کنن، شرایط براشون فراهم باشه، زندگی رو تشکیل بدن از لحاظ روحی، فکری، روانی و اقتصادی. خب ما از این 6 میلیون جوانی که ازدواج کردن، زوجی که ازدواج کردن، 6 میلیون خانواده، از هر کدوم اگر میانگین یک کودک داشته باشیم، به طور میانگین 5 میلیون کودک به جامعه ما اضافه میشه.
بله.
یعنی توی یک سال این اتفاق میتونه انجام بگیره اگر زیرساخت‌ها و جامعه ما آمادگیشو داشته باشن. خب حالا 5 میلیون کودکی که به دنیا میان، پدر مادر ناخودآگاه به خاطر اون شرایطی که اون بچه میاره و شیرینی‌هایی که بچه داره، ترغیب میشن به فرزند دوم.
بله.
و این در کمتر از 3 سال 8 میلیون جمعیت کودک ما افزایش پیدا میکنه.
اما آماری که گزارش کرده ما در این گزارش گفت، متاسفانه آمار ناراحت کننده و تکان دهنده ای بود. گفت در عرض 5 سال 50% ما کاهش داشتیم.
بله.
و
بله.
این خیلی آمار
خیلی، اگر اینطوری پیش بره سال 1430 ما با رکود جمعیت مواجه هستیم.
خب پس بعد دنبال راهکارها باشیم
برای ازدواج.
یه مقداری شنونده هامو فکر کنن به این مسئله، چون به هر حال در بین شنونده های ما کسانی هستن که خودشون آماده ازدواجن، در شرایط ازدواج قرار دارن، یا ازدواج کردن در آستانه فرزندآوری هستن، دارن فکر میکنن که فرزنددار بشن یا نه. همه این مخاطبان رو ما داریم در برنامه از تربیت تا تقصیر. بریم سراغ خانم فاطمه حسن پور و تازه های جمعیتی رو از زبانشون بشنویم. سلام، روز بخیر، خوش اومدید.
سلام بر شما آقای خانم آدابی عزیز، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوبمون و همه شنوندگان خوب برنامه از تربیت تا تقصیر. خب صحبت های خیلی خوبی مطرح شد، صحبت از جمعیت جوان هستش که محصول ازدواج به هنگام میبایست باشه. همونطوری که آخرین آمارها اعلام کردن، ایران در زمینه جمعیت در حال حاضر رتبه 18 در جهان، رتبه 19 در آسیا و رتبه 13 در منطقه است. این آماریه که رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته که پیش بینی میشه که تا سال 1430، همونطور که کارشناس خوبمون اشاره کردن، ما با جمعیت سالمند روبرو میشیم، به طوری که 1/4 جمعیت کشورمون، یعنی 26%، جمعیت سالمند خواهند بود. در صورتی که ما میزان فرزندآوری مادران 20 تا 24 سالمون از سال 1398 تا 402 افزایش داشته و در این مدت درصد زایمان سوم افزایشش مطلوب بوده، زایمان‌های چهارم و پنجم افزایش متوسط داشتن، اما نرخ باروری در طی 5 سال باید حداقل به 2.5% برسه.
بله.
در سال 1403 قرار شده که برنامه‌های وزارت بهداشت و فرهنگ‌سازی‌ها در زمینه ازدواج آسان و به هنگام و باروری سالم در واقع تنظیم بشه، فرزندآوری به موقع و متعدد و پیشگیری از ناباروری و ترویج زایمان طبیعی و تقویت مراکز درمان ناباروری سطح 2 و 3. همونطور که توی گزارش ها هم اعلام کرده بودن، وزارت بهداشت تونسته بود برای عمل به قانون جوانی جمعیت تا 60% موفق عمل بکنه و پیش بینی میشه که این عملیات اونقدر متاثر باشه از فرمایشات مقام معظم رهبری که سفارش ویژه کردن به وزیر بهداشت که به موضوع جوانی جمعیت بیش از پیش اهمیت داده بشه. انشالله بتونن در این راستا موفق تر در 3 ساله جدید انشالله عمل بکنن. الان ما صحبت های معاون بهداشت وزارت بهداشت آقای دکتر رئیسی که جدیدن به این سمت گماشته شدن رو داریم که برنامه های مراقب مادران باردار.
بله.
از 4 برنامه به 12 برنامه در شبکه بهداشتی افزایش یافته. یعنی مادران باردار پرخطر هم در این در واقع هیته می گنجن و مراقبت های بهداشتی که بهشون ارائه میشه افزایش داره. به خاطر اینه که الان می خواهیم بریم به سمت باروری بیشتر. آقای دکتر رئیسی اعلام کردن که سن ازدواج در افراد تحصیل کرده افزایش یافته و تعداد فرزندان در افراد متأهل تحصیل کرده رو به کاهشه. الان تمام سرمایه گذاری گذاری روی این افراد هست برای اینکه در جامعه در بحث جوانسازی جمعیت اینا الگوسازی بشه براشون، با کمک گرفتن از چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی و هنری میتونیم این کار رو انجام بدیم تا افراد از داشتن فرزند زیاد خجالت نکشن. کسی که 4 فرزند داره به اصطلاح احساس میکنه که پر جمعیت خجالت زده نشه، بلکه بیشتر استقبال هم بکنه و بهش
الان در کنار خودمون خانم فرزانه فرهنگیان رو داریم. ایشون گفتن که من 18 سالگی ازدواج کردم. 19 سالگی فرزنددار شدین؟ 20 سالگی. خب 20 سالگی، پس شما 20 سالگی هنوز وارد دانشگاه نشده بودین؟
چرا، دانشجو؟
دانشجو بودین. پس هم این مسئله، دو تا مسئله که شما مطرح کردید، آفرین،
میتونن داشته باشن، هم مادر بودن رو داشته باشن، هم فعالیت اجتماعی، همونطوری که مقام معظم رهبری هم همیشه بهش اشاره کرده. آخرین خبری که میخوام بگم از امید به زندگی که از 55 سال به 80 سال در کشور ما خوشبختانه افزایش پیدا کرده و گفته شده که سنین 15 تا 45 سال برای بارداری مناسب اعلام شده. این آخرین